حالتیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
این فصل 34 تقریبا پایان این فصول عرفانی بخشای علت و معلول است. یک تعلیق خوبی مرحوم سبزواری دارد و یک بیان لطیفی هم جناب ابن عبدالحدید که با طورم در عظمت بحثای توحیدی از دعیمی سلام داره اونم بخونم. در جریان ماهیت و هویت تا کنون این چنین فرق گذاشته می شد که ماهیت 3 مرحله دارد و هویت 2 مرحله. تا کنون فرق بین ماهیت و هویت این چنین تقریر می شد که ماهیت 3 مرحله دارد و هویت 2 مرحله. در بار ماهیت گفته می شد به این که یک ماهیت نسبت به بعضی از امور واجد اونهاست و نسبت به بعضی از امور دیگر فاقد اونهاست و نسبت به بعضی از امور هم من حیث و هیه نه واجد است نه فاقد. بعد می گفتن که نقائزن مرتبتون منتفیه که مقام ذات نه وجدان یک شیء است نه فقدان یک شیء. این سه حال تصویر داره. و این درباره هویت می گفتن که این شیء به هویت خارج یا واجد آن است یا فاقد آن. دیگر ابهام و لا تعین و لا شرط در هویت را ندارند. و این را درباره خصوص ماهیت به صورت بازش میکردن، میگفتن گرچه ماهیت در وجود در خارج یا موجود است یا معدوم چاره غیر از این نیست، اما در مقام ذات نه موجود است نه معدوم. میگفتن ماهیت گرچه یا واحد است یا کسی، ولی در مقام ذات نه واحد است نه کسی. بعد میگفتن چطور ممکن است که ارتفاع نقیزن بشود؟ میگفتن که نقائزو مرتبتن منتفیه و معناش این است که گرچه ماهیت در خارج بالاخره یا موجود است یا معدوم، اما نه وجود این ذات است و جز نه ما عدم این ذات است و جز. این معنای خلوب ذات است. پس اشیا در مقام هویت بالاخره یا واجدن یا فاقد، چاره غیر از این دو امر نیست، یا موجودن یا معدوم. و در مقام ماهیتشون نه وجود را داره است نه عدم را، یا نه وحدت داره است نه کثرت را و غذا سایر اطراف متقابل. تا کنون این چنین تصویر میشون. این یک مرحله مرتب. در باره ماهیت وقتی که دیدن که ارتفاع نقیزین از محال است، چگونه ارتفاع نقیزن در مرتبه جایز است؟ آیا این تخصیص در احوال هست؟ در حالی که عقلیت و احکام را تخصیص است، این چگونه می شود؟ بعد آمدن جواب دقیق دادن که گرچه در مقام ذات یک شیء فاقد یک چیز دیگر خواهد بود، ولی این فقدان عین ذات او نیست و در مرتبه ذات و ماهیت هم نقیزن مرتفع نشدن. مثلا انسان در مقام ذات عهد و طرف نقیز برای صادق است. مثلا بگویم الانسان و من حیث و هو موجودان، این کاذب است. اما بگویم الانسان و لیس من حیث و هو موجودن، این صادق است. بنابر این که اون رفع المقید باشد نه رفع المقید، یعنی ما بگوییم وجود در مقام ذات ماهیت است، این کاذب. نقیز این صادق است. نقیز این چیست؟ نقیز این عبارت از عدم در مرتبه که نیست که، نقیز این عبارت از عدم وجود فی المرتبه است. پس در مقام ماهیت هم طرفه نقیز مرتفع نشدن. نمیشود گفت نقائزو مرتبتن منتفیه. این مقطع دوم بود که از مقطع اول دقیق تر. مقطع سوم در بحث های هویت راه خودش نشون میدهد و این است که ماهیت هم مثل هویت است، هویت هم مثل ماهیت است. هیچ کدام این چنین نیست که مثلا عدم در مقام ذات باشد. بیان ذالش این است که در باره هویت، در باره وجود، یا واجد شیء است یا فاقد شیء. اگر چیزی را دارد که عین او یا جزء او اگر مرکب باشد، اگر ندارد، اون نداشتن عین ذات این نیست، نداشتن بیرون از ذات اوست. یعنی یک شیء خارجی اگر چیزی را ندارد، اون فقدان همسایه وجدان است، نه عین وجدان و نه جزء وجدان. چرا؟ و لا یلزم ان یکون الوجود و عدما و لا یلزمش تمن نقیزا. مثلا حالا هویت انسان که مثال هویت اوست، نه بحث ماهیت او، این هویت انسان یا الف را دارد یا ندارد. اگر الف را دارد که خب همه اون متن هویت و وجود انسان خواهد. اگر الف را ندارد، فقدان الف در جوار وجدان وجود انسان است، نه عین او. چرا؟ و لا یلزم ان یکون الوجدان عین الفقدان. پس اگر چیزی فاقد یک کمالی بود، الا و لابد مرکب است. و این تعبیر لطیفه که سرزوادی تعبیر جالبی است که شر رو ترکیب از وجدان و فقدان است. این تا کنون ما به هفت قسم ترکیب رسیدیم که بدترین قسمش همین قسم هفتم بود، برای اینکه اون اقسام ششگانه بالاخره یه بوی از وجود داشتن، اما این هفتمی است که از همه بدتر است. در نوبت‌های قبل اشاره شد که برهان عقلی بر حصر ترکیب نیست، که ترکیب همین هفت قسم است. ممکن است تحلیل‌های بعدی اقسام دیگری رو عرضه کنند، ولی ما تا کنون استقراراً هفت قسمش یافتیم. یک قسم ترکیب شیمیایی است، نظیر اون چرا که میگن آب مرکب از دو جزء. یک قسم ترکیب ریاضی است، مثل که میگن این خط مرکب از دو نیم متر است، یا فلان عدد مرکب از دو جزء دو قسم مساوی است. یا ترکیب طبیعی است که میگوین مرکب از ماده و صورت است به نزده، یا ترکیب اعتباری فلسفی است، نه اعتبار نفس امیر، مثل مرکب از موضوع عرض، نه ماده و صورت، این چهار است. یا ترکیب از وجود و ماهیت است. حالا اگه ماهیت شد، یا ترکیب از جنس و فصل است، شش قسم. و اگر وجود شد، یا ترکیب از اطلاع و تغییر است، وجدان و فقدان است، مثل خود وجود عقل اول، که این هم مرکب است، برای اینکه عقل اول اون چرا که دارد دارد، بقیه هم ندارد و نداشتن هم این داشتن نیست، پس اون مرکب از وجدان و فقدان است. بله خب ترکیب هم خود ترکیب مقال تشکیک است، چون علای محض که نیست، که خود مرحوم سعد متعلیین تنبا داشته فرمودن از لیس سلبا محضا، تو همین فرض فرمودن که سلب محض نیست. وقتی سلب محض نشد، یه موضوع میطلبد، یه محبول میطلبد، یه جایگاه میطلبد، که لیس سلبش که سلب اضافه سخن در خودش نیست، سلبش که چون سلب به ما هم سلب که برای شی صادق نیست، بلاخره ما داریم یک کمال رو سلب میکنیم. اگر سلب سلب باشد، بازگشتش به اثبات است و کمال، این مرافات نداره، این بازگشت به محدودیت نداره، چه نداره، همون محدود، محدود هم مرکب است از حد و ذی حد، چون لطیفترین انهای ترکیب همین ترکیب است، چون که بدترین ترکیب همین ترکیب است. تعبیر مرحوم سعد متعلی حکیم سبزواری که در صفحه تعلیقه صفحه 369 فرمودن شر و تراکیب و بعد ترکیب و این وجود بر عدم. چرا؟ برای اینکه اون شش قسم دیگر همسان همان، همتای همان، بالاخره هر دو سهمی از وجود دارند. این دو زیل ای که یک مرکب را تشکیل میدن، هر کدام سهمی از هستی دارد. این یکی است که در مقابل وجود هست. خب چون عدم محض که نیست، خود سبب متعلیین اینجا اشاره داشتن که از لیس سلبا محضا، تو همین این بحثایی که خوندیم، اما چون سلب محض نیست، حتما موضوع میطلبد. اگه سلب محض بود، موضوع نمیخواست. خب به دلیل اینکه بر بعضی از امور صادق است، بر بعضی از امور صادق نیست. وقتی بر بعضی از امور صادق بود، مصحح میطلبد. خب مصحح نمیتونه باشه؟ نه، همین محدود بودن او نه چیز دیگر، باید مصحح صدق سلب بر این شی باشه. بله دیگه نیست، پس همسایه اوست، این او نیست، همیشه ترکیب دیگر. میخوام بگیم مجاور است، نه این. نه، چون همسایه، نه همسایه اعتباری که نیست، همسایه فلسفی است. اگر جوار فلسفی دارد، پس این شی مرکب از دو حیثیتی است که یکی مصحح وجود است که از اون جهت میتوانیم بگوییم الف را داراست، و یکی مصحح صدق عدم است که میتوانیم بگیم با را ندارد. این قضیه صادقه، بالاخره صادق است، صادق است، منشأ صدق میطلبد، یعنی یش از شی خارجی حکایت میکند. خب و خود ترکیب هم مقوله به تشکیک است، اقسامی دارد که هفت قسمش در اینجا روشن شد. حالا اگر ما ماهیت را اگر ماهیت را مجموع اعدام بدونیم که میشه اعتبار محض، بله بله، ما در حقیقت این شیئی که محدود هست یه مرحله وجودی دارد، یه بخشی رو ندارد. ما که میگیم ماهیت حد وجود است، یعنی مثلا حیوانات رو از اون جهت که ندارد انسان میکنیم، یا همین مقداری که دارد از همین انسان میکنیم. این نشانه محدود بودن است، نه که از حدش انتظار بکنیم در حقیقت. خب بنابراین چون ترکیب مقوله به تشکیک است یک، و قضیه سالبه مثل قضیه موجب صادق است دو، و سه مطابق خارجی میطلبد سه، مطابق اون سر این مطابق ایجاب نمیتواند باشد چهار، پس این میشه مرکب. خب در جریان هویت به این نتیجه میرسیم که هویت هم مثل ماهیت یا یه چیزی رو دارد یا ندارد. همونطور که ماهیت اگر داشت اون چرا که دارد یا این اوست یا جزئی، اگر ندارد اون نداشتن عین ذات او نیست، سلب اون داشتن بر او صادق است بدون اینکه سلب در مقام ذات او اخذ بشود، که اونجا هم این چیز نیست که ارتفاع نقیزه اینجایی باشد. در هویت هم به شرح زن این وجود خارجی انسان، این هویت انسان یا یه چیزی رو دارد یا ندارد. اگر دارد حالا یا عین اوست یا جزئی او، بالاخره ممکنه موشه مرکب باشه. اگر ندارد این چی نیست که اون عدم عین ذات این یا جزئی ذات این باشد، بلکه عدم یعنی سلب وجود مفقود، اون سلب صادق است. الا ان یکون المنفی فی المرتبه، فی مرتبه الهویه، نه نفی. یعنی وجود انسان و هویت انسان که فاقد کمال مثلا الف هست، فقدان الف در مرتبه بر انسان بر هویت انسان صادق است. نه فقدان الف در مرتبه هویت انسان صادق باشد که فقدان الف در مرتبه هویت باشد، تا یک شی هم مصداق ثبوت باشد هم مصداق سلب، بلکه فقدان الف در مرتبه هویت بر هویت صادق است. همون وزان ماهیت که میشه مرحله سوم. پس همون طوری که در بحث‌های ماهوی این چنین نیست که نقیزان مرتفع باشند، ارتفاع نقیزان محال است بلو در مرتبه ذات، در بحث‌های هویتی هم این چنین است، ارتفاع نقیزه محال است بلو در مرتبه هویت، و این چنین نیست که شی در خارج بالاخره یا واجد است یا فاقد، به طوری که مثلا فقدان در مرحله ذات قرار بگیره. بله، کمال در مرتبه ما دو تا قضیه داریم، یکی کاذب. بله، دو تا قضیه داریم، یکی صادق است دیگری کاذب. مثلا الف یه وجود محدودی است، کمال با را ندارد. ما دو تا قضیه داریم، یکی کاذب است دیگری صادق. بگوییم با در مرتبه الف هست، این قضیه موجب است و کاذب. سهل به این صادق است میگوییم بای در مرتبه الف منتفی است، این قضیه صادق است. پس نقیض صادق و عطل کاذب، ارتباط نقیض اینم نشود. بله بله، رفع مقید است نه رفع المقید. خب بله، خب بله، ولی منظور این که این قضیه سالبه صادق است. یک مصداق سلب این هویت این نیست که این الف این فقدان با باشد. نه، چون رقیقه است دشواره، وگرنه ترکیبش رقیقه نیست. اگر زه مقداری فرا طبیعی فکر بکند اونا رو بهتر درک میکند. نگاه کنی الان مثلا ما همین مثالی که در تلیه بحث اشاره شد، گفتیم علی این درخت انار داریم، درخت سیب داریم و سنگ. بگیم درخت انار سنگ نیست، درخت سیب سنگ نیست. خب این نفی حجریت از متن درخت انار انتظار می شود، یعنی درخت انار بما انه درخت انار عین سلب الحجریت است. خیلی پس این سلب حجریت روی متن درخت انار پرواز نمی کند، نمی نشیند، حتما همسایه او خواهد بود. همین که در کنار او نشست این شما رکب. بله خب سلب محض نیست، اگه سلب محض بود که مصداق نداشت. نه، نسبت به این سلب محض نیست، چون سلب محض اگر بود میشد لا، این لا یا مصداق نداشت یا همه اشیاء عالم مصداق بودن. نه نه، چی نه؟ ولی وقتی گفتی بسیار خوب، اون نه طرف اضافه که از این داریم سلب میکنه، مسلوب اینه، مسلوب کنار نشسته است، این باید بازگو باشه. یعنی قضیه که ما از او خبر میدیم این باید اجازه گزارش بده یک، و مصداق باشه دو، هم به ما اجازه بده که در باره او خبر بدیم بگیم درخت انار سنگ نیست. یک، وقتی هم گزارش دادیم خبر ما رو تصدیق کنند، به خبر ما صادق باشد، یعنی مطابق با واقع باشد، یعنی واقعا درخت انار سنگ نیست. این دو. حالا که میشکافیم ببینیم ما دو تا قضیه داریم، یکی این که هر دو گزارم صادق است، این که درخت انار درخت انار است، یک این که درخت انار سنگ نیست. این دو، آیا این دو لفظ مترادف هم مثل انسان و بشر هم که هر دو یک جا بنشینه یا نه؟ یعنی نه، دو طرف است معنا، اما بله اون معنای سلب است که مثلا ما یه معنای عدم داریم، یعنی عین و دال و میم، این یه لفظی است که زیرش خالی. یه وقتی میگیم سنگ نیست، نفی حجر، نفی حجر. بسیار خوب، چون این مفهوم عدم ما اینجا بحث نمی کنیم، بدن عدم یا مصداق نداشت یا همه اشیا مصداق بودن. الان داریم سلب الحجریه را هم میدونیم، گزارش میدیم، میبینیم این سلب الحجریه از خود حجر صادق نیست، از درخت انار صادق است. خب چطور است که یه جا ما دروغگو میشیم یه جا راستگو، یه جا قضیه صدق خبری پیدا میکنن یه جا کذب خبری؟ خب اینم به اعتبارم که نیست. پس معلوم میشه که سلب الحجریه یک قضیه است که مطابق میطلبد، مطابقش در جریان در درخت انار که میگیم درخت انار حجر نیست، این سلب حجریت رو متن شجریت ننشسته، همونطوری که میگیم این درخت درخت انار است، اونجور گزارش نمیدیم که این درخت انار سنگ نیست، بلکه اون چرا که دارد انار بودن است، چون محدود است فاقد سنگ بودن است، این سلب حجریت در کنار ثبوت شجره انار نشسته است، نبشه عین او، اگر همونطور لفاظه قبلی لازم نیمد. خب پس بنابراین همونطوری که در مرتبه ماهیت نقائض مرتفع نیست، در مرتبه هویت هم نقائض مرتفع نیست، این مرحله سوم است تبرات این فکری. خود ذات خودش خودشه دیگه، چیزی ما سلب نکردیم از او که. آخه ما پس ما یه نقیزه این رو تصور میکنیم، یکی رو میگیم کاذب است، دیگری میگیم صادق. خود ذات مثلا هویت انسان، این نسبت به احد و طرفه نقیزی که ما تصور کردیم به نام با و لا با، الف و لا الف، اگه ما نقیزه هم تصور را کنیم که از بحث بیرونیم. خب این میشه هویت انسان، هویت انسان است، هر چیزی من حیث و هوا و خودش. اما این که میگیم مرتبتا نقایز و منتفیه، باید یه ذات داشته باشیم یک، نقیزان رو هم در نظر بگیم دو، ببینیم آیا میشه نقیزان از ذات منتفی بشه یا نه. سه تا کار رو باید داشته باشیم تا وارد بحث بشیم دیگه. خود ذات مثل هویت انسان. خب این پس از بحث بیرون، ما ساکتیم، حرف نمیزنیم، برای اینکه ما نقیزان نداشته باشیم فقط هویت انسان رو ببینیم حرف نمیزنیم. حرف نمیزنیم برای گفتن که ما یه هویت انسانی باید داشته باشیم یک، شجر و لاشجری باید داشته باشیم دو، ببینیم آیا دوتا نقیز را از مقام این هویت میشه نفی کرد یا نه. میگیم نه، عهد و نقیزن صادق است، دیگری کاذب. اینجا اونجا هم داشتیم یه ماهیت داشتیم به نام انسان، یه وجود داریم یه عدم به نام نقیزان، اونگاه وارد بحث میشیم که آیا نقیزان از هویت ماهیت منتفی هستند یا نه. بعضی گفتن مرتبتا نقائز و منتفیه، بعد در مرحله دوم دقیق تر بحث کردن، گفتن نه، عهد و نقیزان صادق و الاخر کاذب. در باره هویت هم به شرحی زن. مطلب دیگر این است که این گونه از معارف در فلسفه های اسلامی به برکت است خاندان پیغمبر، مثلا است امی سلام الله علیه نازل شده است، صادر شده است. ابن ابی الحدید تو شهر نهج البلاغه هر جا نام مبارک است علی سلام الله علیه میاره، همش به عنوان امیرالمومنین یاد میکنند. و کمالات عملی برای حضرت هم زیاد ذکر میکنند. در هر مناسبتی فضائل زهد و تقوا و اینها را هم بازگو میکنند. و اما بحث های معرفتی و علمی که میرسد، میگد که پیش من اعظم فضائل هست امیر ایناست، به دو دلیل. به عنوان نمونه در جلد دوم از این نهج البلاغه های 20 جلدی که در 10 جلد چاپ شد، مجموعه 20 جلد در 10 جلد چاپ شد، جلد دوم صفحه 199 تعبیرشون این است. عند ذکر صالحی تنزل الرحمه. برای به این که جلد دو صفحه 199 در باره تقسیم بیت المال و اینها، از صفحه 197 جلد دو عنوانی دارد به عنوان مناقب علی علیه السلام و ذکر و طرف من اخباری فی عدله و زهده. در صفحه 199 میفرماید به اینکه کان علیون علیه السلام یک نسو بیت المال کل جمعه و یسلی فیه رکعتین و یقول لیشهد لی یوم القیامه. هر هفته وجود مبارک است نبی سلام الله علیه بیت المال را بعد از تقسیم اموالش جارو میکرد و دو رکعت نماز میخوند و گفت برای اینکه این بیت شهادت بدهد برای من یوم القیامه. بیت المال زمان هست امیر سلام الله علیه مثل بیت المال زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم نبود که چیز توش نباشه، این بعد از فتوحات امپراتوری روم و ایران بود دیگه، و از اون وقتهای بود که این امر آسها و اینها طلاها رو با تبر تقسیم میکردن، بعد از اون مقطع بود. بالاخره مسلمین دستشون مال فراوان بود، به دلیل اینکه در جریان قصه جمل، در جنگ جمل، وقتی که طلحه و زبیر بسته رو فتح کردن، اول به سراغ بیت المال رسیدن، بعد در رو باز کردن، اونجا تلی از طلا و تلی از نقره، اون روز که اسکناس نبود، یک سکم نبود، دو شمش بود، یعنی مثلا این مقدار شمش رو میبردن نم میدادن، نم میگرفتن، گوش میگرفتن، همین شمش در رو، این مقدار شمش رو میدادن، لباس میخریدن. بعدها زمان بود باره که امام سجاده اون بازدارم رسید سکه زدین رفت شد. بعدم چمچم ادوار گذشت تو شده کاغذ. این شمشار ریخته بود مثل هیزوم، انبار هیزوم. اونا آمدن گفت ما مقصد رسیدی. وجود مبارک است امی سلام الله علیه که بسر رو فتح کرد وارد شد، آمد بیت المال و گفت یا صفرا یا بیضا قری قیده. این اون جمله عرضان است که دستش خالی نبود که بگیم این حال جارو کردنش آسون بود و اینا. این هر هفته این کارو میکرد و چیزی نمیذاشت. در صفحه 203 همین جلد دوم از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه به عنوان یک مرد متعله یاد میکند. فرمود به این که چرا این اخبار و روایات رو با اینکه خارج از مقصد این فصل است ما اجازه شدیم، برای اینکه لعن الحال اقتضا ذکرها. من حیث و عردنا نبین ان امیر المؤمنین السلام لم یکن یذهب فی خلافتی مذهب الملوک الذین یصالحون بالاموال و یصرفونها فی مصالح ملکهم و ملاذ انفسهم و انه لم یکن من اهل الدنیا و انما کان رجلا متعلها صاحب حق که لا یرید بالله و رسوله صلی الله علیه و سلم بدلا. این خلاصه فرمایشاتی که ایشون در جلد دوم داره. خب اینو مربوط به زهد است و عدل است و بر. خب خیلی این بحث رو داره. اما در جلد ششم همین بحث نزاهت ذات اقدس اله از ترکیب و انهای ترکیب اونجا این فرماش داره در خطبه 84 هست. خطبه 84 با این نهج البلاغه‌ای که ایران چاپ شده فرم کنون دارن 86 هست. این 84 خطبه مفصل هست منتها ایشون مرحوم سید رضی دو سه پاراگرافش نقل کرده. این پاراگراف اولش اینه که اشهد ان لا اله جلد ششم صفحه 84 ببین خطبه له علیه السلام و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له الاول لا شیء قبله و الاخر لا غایت له لا تقعل اوهام له على صفه و لا تعقد القلوب منه على کیفیه و لا تناله تجزئه و تبعیض و لا تحیط به الابصار و القلوب. ایشون میگد به اینکه این فصل کوتاه با این کوتاهی که دارد 8 مسئله از مسائل توحید را تشریح کرده. اولا اینکه لا ثانیه له، ثانیه این که قدیم است و اول ندارد، ثالث این که ابدی است و انتها ندارد، رابع نفی صفات زائد است، خامس نفی کونه مشیف است، سادس انه غیر متبعد است، برای اینکه لعنه لیسه به جسم بلاهر است. تازه نفی ترکیب رو در همین بحثه‌های اولی که پیشینیان فکر میکردن داشت. هرگز فکر ابن الحدید به این اقسام هفتگانه که نمیرسید جمعه. و سابع انه لا یرا و لا یدرک و سامنه ان ماهیته غیر معلومه و هو مذهب الحکما و کثیر من المتکلمین من اصحابنا و غیره و ادله هذه المسائل مشروحتون فی کتب الکلامی. این تموم شد. عمده این سه سطر است که ایشون در پایان این خطبه 84 میگه. تمام ذعلم ان التوحید و العدل و المباحث الشریفه الالهیه ما عرفت الا من کلام حاضر و ان کلام غیره من اکابر صحابه لم یتزمن شیئا ولو تصوروه لذکروه و هذه الفضیله عندي اعظم فضائله علیه السلام. خب اون مسئله کنس بیت المال کار زاهدانه است، شاید احیانا دیگری هم کرده باشد یا بتواند بکند، اما درک مسائل توحیدی و معرفتی مقدور دیگران نبوده است. و مکرر سیدان استاد محمد طباطبایی رضوان الله علیه فرمودند که این اسدالغاب فی معرفت صحابه و مانند او تقریبا 12,000 صحابی را سعد کردند. کل کسانی که بودن باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو ادراک کردن. این دوازده هزار نفر یه طرف وجود مبارک استمی یه طرف، اونا به اندازه حضرت حرف نزدن. اگر هم حرفی میزدن درباره مسائل جزئی و احیانا چند مسئله اخلاقی بود. این حرف که اصلا صحابه، اکابر صحابه اینا درک نمی کردن، و اگه درک میکردن خب میگفتن دیگه الحمدلله. بگیم مثلا الماهیتو من حیثیه واحدتو، مثلا الانسان من حیثیه، ماهیت انسان من حیثیه موجودتو، این کاذب است. وقتی الماهیتو من حیثیه موجودتو کاذب باشد، سلب این صادق است. یعنی چی؟ یعنی لیس الانسانو من حیثیه موجوده، یعنی انسان من حیثیه و موجود باشد نیست، که وجودی در مرتبه نفی میشود، نه اینکه خود این سلب بیفتد تو ذات. این بله بله این لیسه صادق است دیگر،